صحیفه معرفت، شرح دعای 17 صحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. عنایت دارید که دعای 17 صحیفه سجادیه رو با هم دیگه داریم پی میگیریم. همون گونه که انسان‌ها میتوانن اعمال و حرکات و رفتار شایسته ای داشته باشن، تا حدی که فرشتگان و ملائک الهی حیرت زده شوند از نحوه اعمال انسان و این بشر با این حرکات و افعالش حتی از ملائک هم برتر رود، ولی با وجود این همین انسان میتواند به شکلی عمل کند که به قول قرآن کریم اولئک کالانعام بل هم اضل شود. یعنی رفتار ما به گونه های مختلفی میتواند بروز کند. مسلماً ما به عنوان یک انسان باید به فکر فرو رویم چه میشود. گاهی رفتار و اعمال و کردار ما اعمالی است که فرشتگان هم فرض کنید غبطه بخورند، اما گاهی رفتار ما به گونه ای شود که حتی حیوانات هم به اون شدت درندگی و حیوانیت نشون ندهند. ما نسبت به این عامل آیا می شود بی توجه باشیم؟ امام سجاد علیه السلام در دعای 17 صحیفه نزغات شیطان، نفوذ شیطان در قلب و دل انسان، شیطانی شدن نفس و حالات نفسانی به عنوان مصدر و منشأ اصلی که باعث می شود این گونه اعمال از انسان سر بزند را معرفی می کند. پس انسان یکی از عوامل رفتار ناشایست خود را نزق شیطان، وسوسه شیطان، نفوذ شیطان در درون باید بشناسد. ولی این شناخت و معرفت به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه باید بعد از اون که متوجه این مطلب شد هم راه نفوذ شیطان به قلب را بگیرد، راههایی که باعث می شود شیطان کارایی داشته باشد اون راهها را ببندد، عواملی ایجاد کند که شیطان را از خود براند و دور کند، و هم اگر در درونش راه پیدا کرده بیرون براند. فرازهایی از دعا رو با هم خوندیم و بحث کردیم، اما به این فراز رسیده بودیم که امام علیه السلام خاری شیطان، هلاکت شیطان را با کلمه کبته و اکبته هلاکش بکن، خارش بساز. هلاکت یک شی مساوی است با بی اثر بودن اون شی. به عنوان مثال عرض کنم، اگر شما یک ماری رو در نظر بگیرید، این مار کشنده است، زهر در نیش او قرار گرفته و شما نگرانید که این مار به شما نزدیک نشود، و اگر شما را نیش زد چه کنید که زهر موجود در بدن رو بیرون بکشید و نگذارید در بدن شما اثر سو بگذارد؟ تمام اینها منوط به این است که این مار یک زنده باشد، هلاک نشده باشه. حالا اگر کسی از راه رسید و این مار را کشت و هلاکت رسوند، شما از مار مرده وحشت نمی کنید. و اما اگر این مار به هلاکت نرسیده بود، اونقدر ضعیف شده و اونقدر توان این مار را از او گرفتن، یعنی زبونی و خاری به تعبیری برای این مار فراهم شده، میگویند نترسید، از کنارش هم رد بشید کاری نمیتونه بکنه. کلمه اکبته این لغت نشون میده هم هلاکت شیطان هم خاری و ذلیلی شیطان. برای برخی که به مقام اخلاص رسیدن، طبق آیه شریفه قرآن، شیطان نسبت به اونها هیچ کاری نمیتواند بکند. یعنی اگر شیطان را با کسانی که به درجه اخلاص میرسن بخوایم بررسی کنیم، شیطان برای اونها حکم هلاک شده را دارد، هیچ کاری از او ساخته نیست. پس یک، ما می توانیم با دعوبه در محبت که امام علیه السلام مطرح کردند، کوشائی، جدیت در مرحله محبت الهی به جایی برسیم خدا رو دوست بداریم، عاشق خدا بشیم. که حالا این محبت الهی رو باز باید یه مقدار توضیح عرض کنم، یک بحث لفظی تنها نیست، یک واقعیت هست. دوست داشتن یعنی چی؟ اما به بیان امام سجاد علیه السلام، محبت خدا میتواند محب خدا را اونقدر خالص بگرداند که شیطان در برابر او حکم موجود هلاک شده را داشته باشد. وقتی هلاک شد دیگه شیطان در او نفوذی نمیتواند بکند. اما اگر این انسان دعوبه در محبتش به اون حد نرسیده باشد که به مقام اخلاص رسیده باشد، ولو در سطوح پایین ترم قرار بگیره، سطوح پایین ترم میتواند شیطان را به یک خاری و ذلتی برساند که اون اثری که شیطان در دیگران دارن در این فرد نتواند داشته باشد. پس راهی که صحیفه سجادیه برای بی اثر کردن قدرت شیطان به ما معرفی میکند، محبت خداست. اما این نکته را بدانیم، محبت گفتیم دلدادگی و دلبستگی است. اما اگر دل من به غیر خدا داده شده است، یا اصلا خدا در این دل راه ندارد، یا اگر بر فرض هم بخواهم خدا رو در این دل راه بدم، با بودن محبوب‌های دیگر خیلی رابطه محبتی با خدا برقرار نمی‌شود. لذا محبت خدا به این معنی نیست من هر کاری دلم میخواد انجام بدم، هر مجلسی دلم میخواد برم، هر نوع حرکت و تلاشی رو که میپسندم انجام بدم، خواست خدا رو در نظر نگیرم، اما ضمناً بگم خدا رو دوست دارم، من محب خدا هستم. این را منطق و عقل نمیپذیرد. محب به یک محبوب در صورتی میتواند ادعا کند من محب اون محبوبم که محبوب را به بقیه ترجیح بدهد. مادر سمبل محبت به فرزند است. وقتی فرزندی در استخر افتاد، خطر غرق شدن داشت، مادر با وجودی که جان خود را دوست دارد، ولی این دوستی و رابطه محبت با فرزند اونقدر قوی است، فراموش میکند که شنا بلد نیست، یعنی خود را نمیبیند، خود را به آب میندازه به خاطر محبوب. زمانی ما محب خداییم که خود را نبینیم. تا فضل و علم بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رستی. خود را نبین یعنی چی؟ یعنی خودخواه مباش. لازمه خودخواه بودن چیه؟ خداخواه اونیست که اونی که خدا خواسته میخواد، ولی خودخواه اونیست اونی که هوای نفسش میخواهد بخواهد. زمانی محبوب خدا، محب خداییم و خدا محبوب ماست، ببینیم خدا از ما چه میخواهد. وقتی خداوند میخواهد مثلا شما نماز بخوانید، روز عاشوراست، با تمام اون شرایط خاص کربلا، وقتی ابو سمام ساعدی به امام حسین عرض میکنه آقا وقت نماز است، امام خوشحال میشوند و دعا میکنند و میفرمایند خداوند تو را از نمازگزاران به حساب بیاورد که میخواهیم نماز بخوانیم. یعنی کاری که او میخواد میخواهیم انجام بدیم. در جنگ صفین، در اون بحبوحه کذایی جنگ که امیرالمؤمنین با یک عده‌ای مثل معاویه و عمالش که مردم رو فریفته ان، راه حق رو آلوده کرده ان، دین رو میخواهن مطابق امیال خودشون تفسیر و توجیه کنن، چه بلایی که به سر مسلمان ها نیاوردن. یاران ارزنده امیرالمؤمنین در این جنگ شهید شدن و دارن میجنگن و ادامه میدهن. شخصی جلو امیرالمؤمنین رو گرفته، یا علی راجع به خداشناسی و عبودیت حضرت حق سوالی دارم. امیرالمؤمنین دست از جنگ میکشن، گوشه میستن و مشغول تعلیم و جواب دادن و توضیح مطلب میشوند. شخصی اعتراض میکند در چنین شرایطی مولا در جواب می‌فرمایند ما همه کارمون برای خداست، او سؤالش برای خداست. پس جنگ برای خدا، صلح برای خدا، قیام برای خدا، قعود برای خدا، خوردن برای خدا، نخوردن برای خدا، رفتن برای خدا، نرفتنم برای خدا. این میشه محب الهی. وگرنه تو برخی ادیان و مذاهب و نهله ها هی سخن از محبت خدا می آید. کجا خدا گفته از شما می توانید دروغ بگویید؟ پس چطور اگر شما محب خدایید دروغ رو می پسندید؟ کجا خداوند می گوید شما می توانید کلک بزنید و به مردم حق بازی بکنید و حقوق مردم رو زیر پا بگذارید یا بیگناهان رو بلا به سرشون بیارید، رعایت حقوق دیگران رو نکنید، اما در عین حال دم از محبت بزنید؟ محب خدا کسی است که در دلش خدا را یافته باشد، و اگر خدا در دل راه یافته جایی برای غیر خدا پیدا نمی شود. پاسبان حرم دل شده ام، شب همه شب تا در این پرده بجز اندیشه او نگذارم. معروف است یکی از بزرگان از اوتاد روزگار، شخصی از او درخواست موعظه کرد، مرا موعظه کن. اون مرد خدا از او پرسید شغلت چیست؟ گفت نجارم، در و پنجره می تراشم. گفت تا کنون دری برای خانه دلت ساخته ای؟ اون مرد چنان منقلب شد که بیهوش شد و افتاد. گفت دری برای خانه دلت ساخته ای؟ در خانه دل رو باز کردم، هر چه که بناست در این عالم نپسندم وارد خانه دل شده است. خانه دلی که اغیار در او راه یافته است جای حضرت حق نیست، خانه دل نیست جای صحبت اغیار. دیو چو بیرون رود فرشته درآید، خانه دل جارو کن و ونگه مهمان طلب. لذاب فرموده امام سجاد علیه السلام یکی از اموری که در این عالم ما را یاری می دهد که بر شیطان غلبه کنیم، شیطان رو به حالت هلاکت و خاری در بیاوریم، تلاش در محبت خداست. باید عزیزان بکوشیم عاشق خدا شویم، محبت خدا رو در دلمون زیاد کنیم. لذا با کسانی که عاشق خدایند بنشینیم، کتابهایی که عشق خدا رو در دل ما زیاد میکند بخوانیم، محافل و مجالسی که یاد خدا رو در دل ما زنده میکند بیشتر شرکت بجوییم. عواملی که ما رو از یاد خدا غافل میکنن از اونها جدا شویم. این محبت کار رو به جایی میرساند که امام علیه السلام در ادامه میفرمایند وجعل بیننا و بینه سترن لا یهتکه. خدایا قرار بده بیننا، بین ما، و بینه، بین اون شیطان که میخواد ما رو گول بزنه و از راه تو دور کنه، سترن، یه پرده ای، یه مانعی، یه حجابی، لا یحتکو، که این ستر را، این پرده را اون نتواند حتک کند، بدرد و از میان ببرد. ببینید اگر بنده اینجا واسطه باشم، یک حیوان درنده خطرناکی اون قسمت، بین ما هیچ حجاب و حائل و مانعی وجود نداشته باشه، خب طبیعی است که من باید نگران باشم، چون اون حیوان درنده است و خطرناک، ممکنه هر لحظه به من حمله ور بشه. اما فرض دوم، بین من و اون حیوان یه پرده کشیدن، یه حائل و ستری رو قرار دادن، ساتری وجود دارد، ولی این ساتر و این پرده ضخیم نیست، مثل یه پارچه است. الان حیوانی که پشت این پارچه قرار گرفته، من هم این طرف ایستاده ام، متوجه شده که من اینجام، هر آن ممکنه یه حمله کنه، این پارچه رو بندازه کنار و بیاد به طرف من. من اگر عاقل باشم در چنین شرایط نگرانی دارم یا نه؟ میگم بین من و او حائل محکمی قرار نگرفته، او هر آن بخواد به من حمله کنه میتوانه، پس لازمه که متوجه باشم، از معرض خطر او بگریزم. فرض سوم، بین من و او حائلیست، این حائل محکمه، مستحکمه، و نمیتونه او این حائل رو بشکنه به من برسه، لذا من با خیال راحت مشغول مطالعه ام هستم، مشغول کارم هستم. میگن پشت این الان اون حیوان خطرناکه، میگم باشه، شما تو باغ وحش ها دیدید درنده ترین حیوان بسیار خطرناک وحشی، ولی وقتی توی قفسی است که این قفس مثلا جدارهای آهنی محکمی داره، شما تا یک متریش هم نزدیک میشوید، خیلی راحت واستادید، دارید مطالعه میکنید، نگاه میکنید، تماشا. چرا نگران نیستید؟ برای اینکه بین شما و او یک حائل و سطری قرار گرفته که این سطر دریده نمیشود. امام سجاد علیه السلام بعد از بیان و اکبته به دعو بنا فی محبتک دو تا جمله دارن. یه جمله شون اینه: وجعل بیننا و بینه سترن لا یحتکه، خدایا بین من و او ستری، پوششی، پردهی، حجابی، حائلی، مانعی قرار بده که او نتواند این را بدرد. و رد من مسمتن لا یفتقه، ردم بندو میگن، سدو میگن، وقتی جلوی چیزی سد میزنن، مثلا رودخونه آبیست داره میاد، شما جلوی این رو سد میبندید یا سیلگیر درست میکنید. سیل وقتی با اون سرعت میاد چه خرابی هایی که به بار نیاره، حالا یه بند میزنن، سد، سیلگیر درست میکنن. این سیلگیر و این بند و سد اگر مستحکم نباشد، شرایط لازم و در مقابل این فشار آب و سیلی که داره میاد نداشته باشه، میشکنه و با اون فشار خطر خرابی بیشتر میشه. اما امام علیه السلام میفرماید خدایا، از خدا میخواهد، به خدا عرضه میدارد، خدایا بین من و شیطان ردمی، سدی قرار بده، مسمتن با صاد، سمت با صاد، میدونید سکوت رو میگن، مسمت اون میان پر رخنه ناپذیره، ردمن مسمتن، سدی که تو خالی نباشه. یعنی یه وقت ممکنه شما یک بندی زده باشید، خیلی هم قطور باشه، ولی تو خالیه، چیزی توش نیست، پر نیست، اون زخامت و استقامت رو نداره، ضربه خورد میشکنه، رد میشه. ولی اگر این سد پر بود و قوی بود، فشار آب نمیشکنه. لذا میگه خدایا از تو میخواهم بین من و او رد من، یه بند و سدی که این بند، خود رد بستن رخنم معنی میده، یه رخنه رو میخواید ببندیم، اینو رد میگن، یعنی جلوی این نفوذ را، کنایه از نفوذ شیطان، تأثیرگذاری شیطان، نزغات شیطان رو تشبیه کنید به یک سیل خانمانسوز که با سرعت داره میاد. در مقابل این سیل خانمانسوز میخوایم یه سد، یه بند بگذاریم که این بند تو خالی باشه، خب معلومه که میشکنه، سیل رد میشه. ولی اگر این بند تو پر مسمت بود، یعنی میان پر، رخنه ناپذیر، لا یفتقه، فتق شکافتن رو میگن، فتقه، فتید نقطه قاف، فتقه شکافت، فتق شکافتن، پاره کردن، لا یفتقه، خدایا از تو میخوام بین من و او رد من مسمتن، یک سد تو پر رخن ناپذیر محکمی باشد، لا یفتقه، که شیطان نتونه این سد رو بشکنه و پاره کنه. خب حالا این دوتا فراز از صحیفه و این دو عبارت رو دقت بیشتری بکنیم. شیطان مثل سیل خانمانسوز میتونه به طرف ما بیاد، شیطان میتونه مثل یک حیوان درنده‌ای به ما هجوم پیدا کنه. اون سهالتی هم که عرض کردم، یک، من بین خودم و شیطان هیچ حائلی قرار ندادم، خب طبیعی است وقتی حمله میکنه از بینم میبره. شما اگر در معرض سیل قرار داشته باشید، به فکر سیل بند نیستید. اگر در معرض یک حیوان خطرناک قرار بگیرید، یک نرده ای نمی کشید. فرض کنید خونه من در دامنه جنگلیه، به من خبر دادن یه سری حیوانات خطرناک کشنده تو این جنگله، هر آن ممکنه تو خونه شما هجوم بیاره. شما یه نرده نمیکشید دور حیاطتون پشت پنجرتون، نکنه هجوم کنه و شما رو در معرض خطر بگذاره. یک ابزاری اسلحه‌ای تهیه نمیکنید اگر شبانه وارد خونتون شد بتونید از خودتون دفاع کنید. پس یک باید به فکر سطر یا ردم به فرمایش امام علیه السلام شد، باید مانع درست کرد. اما بدانیم مانع‌های موقتی کوتاه که هر آن ممکنه پاره بشه، بشکنه، از بین بره، اینا کاری نمیتونن بکنن. یعنی اگر ما تحت تاثیر برخی از عوامل بخوایم حالا یه مقداری جلو شیطان مانع ایجاد کنیم، مثل اینه که مثلا یه بند کوچیکی زدم، حالا یه سیل مختصری اومد جلوشو میگیره، ولی سیل یک کمی انباشته تر و انبوه‌تر شد، سد و میشکنه. باید این سد مسمت باشه به فرموده حضرت. این سطر باید لا یحتکهو، نشه او رو بشکنن و پاره کنن. اون چیه؟ عبارت قبلی فرمود محبت خدا. یعنی اگر ما واقعاً محبت خدا داشته باشیم، یک سد محکمی بین ما و شیطان درست میشه که شیطان محبوب خدا را نمیتواند تحت تأثیر قرار بده. پس تمام تلاشمون رو به کار ببریم، حب خدا رو در دلمون زیاد کنیم. توضیحی میدم یه مطلبی رو که در یک دو جلسه قبل با اشاره رد شدم، ولی شاید این توضیحش در اینجا یه مقداری مطلب رو بیشتر برای ما روشن بکنه. عنایت به این عرض بنده داشته باشید. عرض کردم ما دو تا سرمایه بسیار بزرگ وجودی داریم که هر دو سرمایه هم در قرآن ذکر شده، هم در روایات ذکر شده، خیلی هم روش انگشت گذاشتن. یکی عقله، یکی از سرمایه های بزرگ ما انسانی عقله، تا اون حدی که در روایات ما گفته شده هدیه‌ای بالاتر از عقل خداوند به انسان نداده. یک جنبه دیگر دل هست که اون سرمایه عظیم الهیه که در مورد دل حتی در روایات آمده عرش و رحمان، القلب و عرش و رحمان، عرش الهیه. این عقل و دل دوتایی اگر دست به دست هم دادن، در یک راستا رفتن، انسان خوشبخت و رستگار و سعادتمنده. اگر هر دو تعطیل شدن، انسان بیچاره و بدبخته. و اگر بین عقل و دل درگیری و تضاد ایجاد شد، بازم انسان بدبخت و بیچاره است. مثالی میزند یکی از صاحب نظران، مثال خوبیه. میگه شما یک کالسکه، یک گاری رو در نظر بگیرید. اگر این گاری رو مثلا بنده اینجا قرار دادم، اسبی که میخواد این گاری رو بکشه ببره، یه دونه اسبه، خب به اندازه قدرت یک اسب گاری رو حرکت میده. حالا دو تا اسب کنم، هم خوبه هم بد. در چه صورتی خوبه؟ دوتایی هماهنگ باشن، با همدیگه بخوان حرکت کنن، اسب رو جلو ببرن. اما اگر دو تا، نه سه تا، نه چهار تا اسب کردم، با اینکه چهار برابر میشود، نیرو بیشتره و علل قاعده باید راحت‌تر گاری رو به حرکت بده، اما این چهار تا اسب رو در چهار جهت مخالف گاری ببندم، یکی به این سمت، یکی به این سمت، یکی راست، یکی چپ، گرچه این اسب ها توان دارن و گاری رو میکشن، ولی چون با هم هماهنگ نیستن، هر کدام به یک سمت میبره، یا گاری شکسته میشود، خرد میگردد، یا اینکه این نیروها همدیگر رو خنسا میکنن، در جا میزنه. عقل و دل دو قدرت قوی هن که ما انسانها رو باید به سوی پروردگار حرکت بدن. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، حدیث در اصول کافی، عقل است که انسان رو وادار میکند تا عبد خدا شود. عقل اون چیزی است که باعث میشود کسب بهشت کند، انسان رو بهشتی بسازد. دل عرش رحمانه، دل کانون عشق الهیه، دل جایی است که نور الهی در او باید بدرخشد و در این دل تجلی عظمت پروردگار جلوه‌گر شود و هر کدوم انسان رو به سوی جنان و قرب الهی سوق بدن. ولی اگر این دو با هم هماهنگ نبودند، دل به یک سمت ببرد، عقل به یک سمت ببرد، یا خدایی نکرده هر دو رو در جهت باطل سوق بدیم، معلومه که این انسان هم تفکرش میشه غلط، هم دلدادگیش میشه غلط. پس برای این که دلدادگی و تفکر ما درست شود باید چه کنیم؟ یک، یه مقدار فکر کنیم حقیقتاً اون چرا که ما دوست میداریم و به او عشق میبرزیم ارزش دوست داشتن دارد یا نه، و اگر دارد تا چه حد. پیغمبر خدا به شخصی رسید، خواست به دیگران تعلیم بده، گفت مرا دوست داری؟ اون بنده خدا گفت بله یا رسول الله، شما رو خیلی دوست دارم. حضرت فرمودن چقدر؟ از پدر مادرت بیشتر؟ گفت بله یا رسول الله. از خودت بیشتر؟ بله یا رسول الله. از خدا بیشتر؟ گفت نه یا رسول الله، من شما رو برای خدا دوست دارم، چون منو به خدا آشنا کردید. پیغمبر خدا به بقیه فرمودن دوستی رو از این یاد بگیرید، دین رو از این یاد بگیرید، یعنی حریم رعایت میشه. منی که پیغمبر رو از جان خودم بیشتر دوست دارم، پیغمبر رو از پدر مادرم بیشتر دوست دارم، ولی اگر بگی از خدا بیشتر دوست داری حریم حفظ میشود. نه نعوذ بالله، پیغمبر خدا رو به ما شناسنده. به همین دلیل در سوره مائده آیه 35 خداوند به ما میآموزد یا ایها الذین آمنوا، مؤمن شدید یعنی یه درجه اومدید بالا، اتقوا الله، درجه بالاتر تقوا پیدا کنید. اما مؤمنی که ایمان آورده است و تقوا دارد در این مقام عالی قرار میگیره، این را بداند که اون چه که او را به سوی خدا میرسوند احتیاج داره باید اتخاذ کنه. لذا ادامش میفرماید و ابتغوا الیه الوسیله، اون وسیله ای که الیه به سوی خدا شما را میکشاند از اون وسیله استفاده کنید. لذا فرمودن پیغمبر و اهل بیت وسیله الهی هن برای رفتن به سوی خدا. اگر ما حتی به ائمه عشق میورزیم، به پیغمبر علاقه و محبت نشون میدیم، تماما در راستای قرب حضرت حق است که ما را به اون سمت حرکت میدهد و پیش میبرد. پس اگر محبت و دوستی مطرح است، یعنی عقل فکر کند چرا دوست بدارد. اصولا هر چرا ما دوست میداریم مگر به این جهت نیست که ارزشی دارد دوست میداریم؟ ما ضد ارزش رو که دوست نمیداریم. حتی کسانی که ضد ارزش را دوست میدارن این اشتباه رو کردن، به خیال این که ارزشی دارد دوست میدارن. خب حالا بر این اساس فکر کنیم، بالاتر، ارزنده تر، برتر از ذات اقدس الهی چه میتواند باشد؟ وقتی منشأ اوست، پس بالاترین محبت هم باید برای او باشه. لذا خداوند در سوره بقره آیه 165 که قبلا براتون خوندم سرزنش میکند از بعضی، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله، اما ادامش فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله. پس این رو توجه کنیم، اگر حب الهی پیدا کردیم با این حب ستری بین ما و شیطان ایجاد می شود که شیطان نمیتونه پاره کنه، ردمی مصمت بین ما و حضرت حق ایجاد می شود که شیطان نمیتواند این را بشکافد. و السلام علیکم.